بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 221 سوره مبارکه یونس آیات 107 تا 109، جلسه پایانی سوره مبارکه حضرت یونس هست. خب 3 آیه مونده، من این 3 آیه رو میخونم که البته هر 3 در بخش جنبندی این سوره هست. بعد انشالله طبق روالی که داشتیم یه جنبندی کلان هم با روی کرده راه بردی از این سوره مبارک خواهیم داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و این یورد که به خیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم بوکیل و اتبع ما یوحى الیک اصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. خب محور این سوره بحث توحید و شرک بود. از آیه 103 جنبندی این سوره مطرح شد خطاب به رسول الله صلی الله علیه و آله، فرمود به مشرکان بگو که اگر شما در دین من شک دارید، من خودم در دین خودم شک ندارم. من جز خدا رو عبادت نخواهم کرد. من مأموریت دارم که از مؤمنان باشم. به من خدای متعال دستور داده که فقط و فقط روی کرد من توحیدی باشه و اجازه ندارم غیر خدا رو عبادت بکنم و مورد پرستش قرار بدم. حالا در ادامه خدای متعال می‌فرماید که اگر به تو خدا ضرری برساند، کی می‌تونه این ضرر رو از تو برطرف کنه؟ فلا کاشف له الا هو، هیچ کسی جز خود خدا نمی‌تونه این ضرر رو از تو برطرف کنه. توجه بفرمایید، نگفته شر، چون خدا به هیچ کس شر نمی‌رسانه. شر نتیجه عمل خود انسان‌ها هست. عذابی که به انسان‌ها میرسه نتیجه عمل خود انسان‌ها هست. ولی ضرر چرا؟ ضرر برای پخته شدن ما هست. گاهی مثلا پزشکی که فرد بیمار میشه، میره بعد میگه که این جراحی رو شما باید انجام بدید، این آمپول رو شما باید بزنید. مثل مادریه که به بچهش داروی تلخ میده برای اینکه اون خوب بشه. ضرر و یه چیزی که دردمون بیاد چرا، ولی از ناحیه خدا شری به ما نمیرسه. لذا فرمود که و یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو. ضرری اگه متوجه شما بشه از ناحیه خدا، جز خدا کسی اون رو نمیتونه برطرف کنه. آیا طاغوت ها میتونن؟ آیا فرشتگان بدون اراده خدا میتونن؟ آیا کسانی که شما اونها رو پسر خدا میدونید میتونن؟ آیا بت‌ها میتونن؟ آیا موجوداتی هستن در عالم غیر از خدا که بتونن یک چنین کاری انجام بدن؟ و این یورد که به خیرن، اگر خدا بخواهد خیری به تو برسونه، خطاب به پیامبره، ولی عرض کردیم از باب به در میگیم که دیوار بشنوه هست. به پیامبر که میگه یعنی به همه ما داره میگه. فلا راد لفضله، کسی نمیتونه جلوی فضل خدا به شما رو بگیره. یه کسی بیاد بگه نه خیر، من نمیذارم که خیر الهی به تو برسه، اصلا دست شما نیست. خدا بخواد به بنده خودش ضرری برسونه، کسی نمیتونه مانع بشه. بخوادم خیری برسونه، باز هم کسی نمیتونه مانع بشه. همه چیز دست خداست. توحید افعالی، لا مؤثر فی الوجود الا الله. جز خدا هیچ کسی و هیچ چیزی نمیتونه در نفع و ضرر ما مؤثر باشه. یصیب به من یشاء من عباده، خدای متعال میرساند خیر را به هر کسی که بخواهد از بندگانش. و هو الغفور الرحیم، البته خدا آمرزنده و مهربان هم هست، یعنی بیشتر خیر به ما میرسونه. کار خدا اینه که خیر به ما میرسونه، ضرر نمیرسونه. با تسامح خدای متعال نگاه میکنه به ما، قرار نیست که ما رو سر هر چیزی مؤاخذه بکنه. اگه توبه کردیم، اگه برگشتیم، فوراً ما رو میبخشه، ما رو در آغوش میگیره، در آغوش لطف خودش قرار میده. لذا میگه و هو الغفور الرحیم، اگه اشتباهی کردید، اگه خطایی کردید، خودتون برگردید. قل ای پیامبر بگو. حالا اینو بعد بگیم دیگه، نتیجه گیریه، نتیجه گیریه. یا ایها الناس، ای مردم، ای مردم، ای مردم، امروز همین خطاب هست به جهانیان. بعد بگیم ای جهانیان، ای مردم، قد جاءکم الحق من ربکم، این قرآن حقه، این حق از جانب پروردگار شما برای شما آمده. فمن اهتدا، اگر به این حق توجه کردید، بر اساس این حق راه خودتون رو پیدا کردید، قرآن رو نقشه زندگی خودتون قرار دادید، فانما یهتدی لنفسه، جز این نیست که این قرآن شما رو میتونه کمک بکنه، شما میتونید بر اساس این قرآن راه رو پیدا بکنید، لنفسه، برای خودتونه، به نفع خودتونه. فانما، جز این نیست که یهتدی، خدای متعال شما رو در راه پیش میبرد، لنفسه، و این به نفعتونه. فمن اهتدا، کسی که راه خودش رو از قرآن پیدا کند، فانما، جز این نیست که او، یهتدی، راه را مییابد، لنفسه، برای خودش. تو به نقشه نگاه کنی، ما چطور امروز یه جایی میخوایم بریم، میاییم از یکی از این اپلیکیشن هایی که مسیر رو به ما نشون میدن استفاده میکنیم؟ خب به نفع خودمونه دیگه. یه کسی بیاد بگه که نه خیر، بنده از اینها نمیخواهم استفاده بکنم، خب بلدی راه رو؟ نه، راه رو هم بلد نیستم. خب خودت هی دور میزنی دور خودت، راه رو پیدا نمیکنی. اما اگر طبق نقشه حرکت بکنی، قدم به قدم شما رو راهنمایی میکنه، اینجا به پیچ راست، اینجا به پیچ چپ، اینطوری مستقیم برو، اینقدر کیلومتر چنین کن، چنان کن، بله، اینقدر دقیقه مونده تا برسی به مقصد و الی آخر. کسی که قرآن رو در مقابل خودش قرار میده و سخنان رهبران الهی رو گوش میده، قشنگ این رو میگن که چیکار بکنه تا برسه به مقصد. و من ذله، کسی که نمیخواد از این نقشه استفاده بکنه، در گمراهی حرکت میکنه، فانما یذل علیها، جز این نیست که این فرد هم به ضرر خودش داره در سرگشتگی ها حرکت میکنه، همینطوری میپیچه این ور اون ور. آقا مطمئنی راه رو درست میری؟ نه. خب پس کجا میری؟ اول وایستا نقشه خودتو درست کن. و ما انا علیکم به وکیل، ای مردم، من که حافظ و نگهبان شما نیستم. وکیل معانی مختلفی داره، اینجا به این معنا که یعنی من این پیام رو دارم به شما میرسونم، اما که شما عمل نکنید، خب جهنمی خواهید شد. من که نیومدم، یعنی کاری دیگه از دست من بر نمیاد، من پیام های الهی رو به شما میرسونم، این شما هستید که تصمیم میگیرید که بپذیرید یا نپذیرید. شما نمیتونی فردا بگی که خب من حالا نپذیرفتم، شما چرا کاری نکردی، چرا میذاری که منو جهنم ببرن؟ خب پیامبر چیکار میکرد؟ هر کسی خودش باید توجه داشته باشه. و تبع، ای پیامبر، پیروی بکن از آنچه که به سوی تو وحی میشود. تکلیف رو دیگه مشخص میکنه. میخواهید مشرک نباشید، باید موحد باشید. انسان موحد انسانیه که از وحی تبعیت میکنه. و تبع ما یوحا الیک، ای پیامبر و ای کسانی که از پیامبر پیروی میکنید، پیروی کنید آنچه را که وحی میشود به سوی شما. حالا اینجا خطابش البته به رسول الله هست، ای پیامبر پیروی کن آنچه را که وحی میشود به سوی تو. و صبر و استقامت کن، صبر کن، مقاومت کن، شکیبایی کن، حتی یحکم الله، تا خدا داوری کند بین تو و مشرکان. یعنی نگران نباش، تا تو مقاومت بکن، پیروزی از آن شماست و مشرکان به عذاب مبتلا خواهند شد و هو خیر الحاکمین. خیالت راحت باشه که خدا بهترین داوران هست. در داوری بین تو و مشرکان، بین شما و مؤمنان و مشرکان، طرف شما رو میگیره، چون سنت الهی این هست. خب یک مروری داشته باشیم به سوره مبارکه یونس. اگر خاطر شریفتون باشه یا الان نگاه کنید، اولین آیه درباره قرآن کریم بود تحت عنوان الف لام را، تلک آیات الکتاب الحکیم، این کتاب حکیمه که برای شما اومده. بعد درباره وحی بود، اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم، در شگفتی هستید که چطور به یه نفر از خود شماها وحی آمده و بهش دستور داده شده که ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم. بعد میگید این سحره، قال الکافرون ان هذا لساحر مبین، این پیغمبر نیست، این ساحره. آیات پایانی هم با وحی ختم شد، فرمود که و هر راه بردیه اینا، قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم بوکیل و تبع ما یوحى الیک و اصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. خب پس اول آیه وحی و پیامبری، آخر آیه هم وحی و پیامبری، و در تمام سوره بحث توحید و شرک به زیباترین وجهی بیان شد. وضعیت مؤمنین، وضعیت مشرکین به لحاظ برهانها، استدلالها و به لحاظ سرنوشت و سرگذشت تاریخی، و فلسفه تاریخ توحیدی بیان شد. فلسفه تاریخ توحیدی یعنی چی؟ ببینید یه وقت ما میگیم که چه در تاریخ اتفاق افتاده است، این میشه تاریخ. یه وقت میگیم چرا چنین اتفاق افتاده است، این میشه فلسفه تاریخ. تاریخ رو اگه با رویکرد دینی شما بررسی بکنید، میتونید تاریخ رو به لسان شرک و توحید بررسی بکنید. یعنی تاریخ توحید چگونه بوده، تاریخ شرک چگونه بوده، تاریخ مشرکان چگونه بوده، تاریخ موحدان چگونه بوده، و تقابل و تنازع مشرکان و مؤمنان چگونه بوده. وقتی ما این فلسفه تاریخ رو بررسی میکنیم، ببینیم خدای متعال پیوسته در کنار مؤمنان بوده، یاری خدا با مؤمنان بوده، نصرت خدا متوجه مؤمنان بوده، و این مشرکان بودن که سقوط کردن. و فرازهای مختلفی داشتیم، فرمود که ذالکم الله ربکم فعبدوه، راجع به خدا داشت که ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام، خدا خالق است، ربوبیت، الوهیت، خالقیت، ثم استوى علی العرش، استوای بر عرش، یدبر الامر، بحث تدبیر، ما من شفیع الا من بعد اذنه، ذالکم الله ربکم فعبدو، رسید به عبودیت. افلا تذکرون آیه 3 بود. بعد فرمود الیه مرجعکم جمیعا، یعنی بعد از توحید رسید به معاد، بعد الله حقا انه یبدا الخلق ثم یعیده لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات بالقسط، رسید به قیامت و عدالت، ایمان و عمل صالح. خب بحث قوم متقی رو مطرح کرد، لآیات لقوم یتقون، در برابر کسانی که والذین هم عن آیاتنا غافلون، مشرکان غافلند از راه خدا و مؤمنان متقی هستند. آیه 7، ان الذین لا یرجون لقاءنا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما کانوا یکسبون. این گروه اول که مشرکان هستند، مشرکان هیچ امیدی به لقای خدا ندارن، اصلا ملاقات با خدا رو قبول ندارن و افق زندگیشون دنیاست. تا بحث میکنی میگه آقا همین دنیاوی بحث بکن، چرا شما میری سراغ آخرت؟ اصلاً حوصله بحث از آخرت رو ندارن. اینها علوم انسانیشون یک علوم انسانی کاملاً دنیوی و دنیاگرایانه هست. دنبال اینن که چطور بر جوامع دیگه سلطه پیدا کنن، چطور استثمار کنن دیگران رو، چطور منافع خودشون رو، کشور خودشون رو، جامعه خودشون رو پیش ببرن. دنبال عدالت نیستن، دنبال ظلم هستن متاسفانه. اما مؤمنان، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين. اما انسان‌های مؤمن، اهل عمل صالح، کسانی که حسن فعلی و فاعلی دارند، اینها تلاششون اینه که زندگی دنیویشون هم کپی زندگی اخروی باشه. مناجاتشون با خدا اینه که سبحانک اللهم، پروردگارا تو پاک و منزهی. روابطشون با هم دیگه همون شعار بهشتیان هست که تحیتهم فیها سلام، اهل تأمین امنیتن، از دست و زبان هم در عذاب نیستن، آرامش هم دیگه رو تأمین میکنن، امنیت جامعه رو به خطر نمیندازن. و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. همچون بهشت، اینجا هم اهل شکرگزاری هستند. خب یکی از فلسفه های تاریخ اینجا بیان شد که ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا، وقتی کسانی که پیش از شما بودن، نسل‌های پیش از شما، وقتی ظلم کردن آنها را هلاک کردیم. ولقد اهلکنا القرون، قرون یعنی نسل‌ها، ولقد اهلکنا القرون من قبلكم لما ظلموا و جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزل قوم المجرمين. و بعد شماها رو به جای اونها آوردیم ببینیم که چی کار میکنید. ثم جعلناكم خلائف في الارض من بعدهم لننظر كيف تعملون. البته این آیات 13-14 بود. در آیه 12 خدای متعال یه گله‌ای کرد از بیوفایی انسان، که انسان‌ها وقتی دچار سختی میشن خدا رو میخوانند، بعد که از سختی خارج میشن خدا رو فراموش میکنند. و اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قائدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مس. خب بعد آیات دیگری بود در همین زمینه توحید و شرک. براهینی از سوی خدای متعال بیان شد در جهت تثبیت توحید و خدای متعال فرمود که ما کان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. و بر عقل و عقلانیت تاکید شد. باز مثال های دیگری از ناسپاس بودن انسان ها بیان شد، مخصوصا اون مثال کشتی و کسانی که در درون کشتی هستند که دیگه آیش رو بلدید، اشکالی نداره که من دوباره هم بخونم. هو الذی یسیرکم فی البر و البحر حتی اذا کنتم فی الفلک و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها جاءتها ریح عاصف و جاءهم الموج من كل مكان و ظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجیتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. خدای ما را نجات بدی دیگه از شاکران خواهیم بود. اما وقتی نجاتشون میدیم، فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم. به خودتون دارید ستم میکنید. متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون. بعد این آیه فوق العاده مهم رو داشتیم که خدای متعال میفرماید و الله یدعو الی دار السلام و یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. خدا دعوتتون میکنه به سوی بهشت. ببینید چه جوابی میدید. آدم ها دو گروه میشن، یه عده میگن لبیک، یه عده میگن نه ما این دعوت رو قبول نمی کنیم. مشرکان، موحدان. موحدان چی میشه نتیجه شون؟ للذین احسنوا الحسنا. اینایی که پاسخ لبیک دادن بهشون عاقبت نیک عطا میشه، پاداش نیک عطا میشه و بلکه بیشتر. احسن الحسنا و زیاده. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. اما اونایی که پاسخ منفی میدن، الذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. بعد یه سری سوالات توحیدی مطرح شد، براهینی برای توحید خدا آمد. اینکه خدا متعال به پیامبر فرمود که قل من یرزقکم من السماء والارض امن یملک السمع والابصار و من یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی و من یدبر الامر فسیقولون الله. وقتی اینها رو با وجدانشون مورد خطاب قرار میدید، جوابشون خدا هست. خب فقل افلا تتقون، و چرا حریم خدا رو نگه نمیدارید؟ چرا دستوراتش رو انجام نمیدید؟ فذلکم الله ربکم الحق و ما ذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون. ولی خب دیگه طبع بشر بعضی ها اینطوری هن دیگه. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا توفكون. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق حق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون. فما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون. در این سوره به مبانی معرفت شناختی توجه زیادی شد و خدای متعال فرمایششون این بود که اینها مبانی معرفتیشون دچار ایراده، معرفت های نامعتبر رو مبنای تصمیم گیری و عمل قرار میدن و این باعث گمراهی اینها میشه. به ظن و گمان و وهم و توهم و خیال میکنم و اینها توجه میکنن، در حالی که باید به معرفت یقینی مراجعه کنن. مهمترین معرفت یقینی قرآن کریمه و در دفاع از قرآن و تبیین ویژگی های قرآن آیات مفصلی آمد. از آیات 27 این بحث 37 ببخشید شروع شد. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله. قرآن ساخته دست بشر نیست. ولکن تصدیق الذی بین یدی و تفصیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. بعد تحدی بود، اگه فکر میکنید قرآن ساخته بشره قل فأتوا بسورة مثله. بعد فرمود نه، اینا تکذیبشون به خاطر فقدان تخصص به بیدانشی هست. بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمه لما یأتهم تأویله. بعد فرمود که خب اینها دو دسته میشن در برابر قرآن، همون مشرکین موحدین. و منهم من یؤمن بهی و منهم من لا یؤمن بهی و ربک اعلم بالمفسدین و این کذبوک فقل لی عملی و لکم عملکم انتم بریئون مما اعمل و انا بریئ مما تعملون. خب بعد فرمود که ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. خب اینها البته متقاضی عذاب بودن، اما خدای متعال فرمود که ولکل امت رسول فاذا جاء رسولهم قضی بینهم بالقسط وهم لا یظلمون. باز در ادامه فرمود که لکل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعتا ولا یستقدمون. خب باز در ادامه فرمود که و قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. الا این فراز هم مهم بود، الا ان وعد الله حق. و این آیه که به عنوان جمع‌بندی بحث قرآنی مطرح شد، یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء لما فی الصدور و هدى و رحمة للمؤمنین قل بفضل الله و برحمته فبذلك فليفرحوا و خیر مما یجمعون. قرآن برای شما اومده، اول به عنوان موعظه عمل میکنه، اگر این وضع در شما تأثیری گذاشت وارد مرحله دوم میشه، میشه شفاء لما فی الصدور، بیماری های درونیتون رو شفا میده. بله، بیماری ها میریزه بیرون، تخلیه اتفاق میفته و تحلیه به جاش میاد. هدن راهنمایی میکنه شما رو در مسیر و رحمت للمؤمنین شما رو به لطف و رحمت الهی میرسونه. یه آیه ای داشتیم که عرض کردیم وقتی امام صادق سلام الله علیه میفرماید رسول الله این آیه رو میخوندن عشق میریختن، که میگه عالم محضر خداست. این آیه برای انسانهای مؤمن شادی بخشه، چون میدونن که خدا میبیندشون. برای انسانهای گناهکار رنجاوره، اگه توجه داشته باشن بهش. خب قبل از این که این آیه رو بخونم، این فرازو داشته باشید در آیه 60، ان الله لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون. حالا آیه 61 62 63 64 65، اینها آیات راهبردی بود. و ما تکون فی شأن و ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شهودا. هیچ کاری تو انجام نمیدی ای پیامبر مگه اینکه ما مشاهده میکنیم. استفیذون فی، از اون لحظه ای که وارد اون کار میشی، و ما یعذب عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین. کتاب مبین هم تفسیر ما این بود که البته با بهره گیری از روایات و فرمایش بزرگان، که یعنی خود وجود شما هر کاری میکنید وجودتون ثبتش میکنه، چشمتون، دستتون، گوشتون، قلبتون، مغزتون، اینا ثبت میکنن، روز قیامت خودشون گویا میشن. پوست ما، الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. این آیه برای امنیت پایداره. مؤمنی که میدونه خدا داره میبیندش، این نه نسبت به آینده ترس داره و نه نسبت به گذشته و اونچه که از دست داده غصه داره و اندوهگینه. خب اولیاء خدا کیا هستن؟ الذين امنوا و كانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم ولا یحزنک قولهم ان العزة لله جمیعا هو السمیع العلیم. خب بعد فرمود که در آیه 69، قل ای پیامبر به اینها بگو، ان الذین یفترون علی الله الكذب لا یفلحون. مسیر غیر خدا به رستگاری منجر نمیشه. بعد وارد فصل دوم شدیم. این فصل اول بود مباحث نظریه مربوط به توحید و دفاع از توحید و براهین توحید. در فصل دوم وارد بحث تاریخی شد. آیه 71، واتلو علیهم نبأ نوح اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله فعل الله توکلتو و اجمعو امرکم و شرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمه ثم اغذو الی و لا تنذرون فان تولیتم فما سألتکم من اجر ان اجری الا علی الله و امرت ان اکون من المسلمین فکذبوه فنجیناه و من معه فی الفلک و جعلناهم خلائف و اغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا فانظر کیف کان عاقبة المنذرین ثم بعثنا من بعده رسلا الی قومهم تا آخر ثم بعثنا من بعده موسی و هارون الى فرعون و ملائهی به آیاتنا فستکبرو و کانو قومن مجرمین. عرض کردیم که اون جاهایی که انبیا سراغ حکومتها رفتن، حکومتی بوده مثل همین بحث حضرت موسی، میگه الى فرعون و ملائهی، اما اونجایی که حکومتهای قویی نبوده، بحث قوم و قبیله ها بوده، میگه که لقومهی و اطلا علیهم نبأ نوح اذ قال لقومهی یا قومه ثم بعثنا من بعدهی رسولا الى قومهم. اما در مورد حضرت موسی که حکومت ظالمی در اون دوره وجود داشت، میگه این رو فرستادیم به سوی اون حاکمان، چون ریشه مشکلات حکومت طاغوتی بود. ثم بعثنا من بعدهم موسی و هارون الى فرعون و ملئهی به آیاتنا فاستکبروا. خب یه فراز اینجا داشتیم که ان الله لا یصلح عمل المفسدین، یه فراز دیگه داشتیم که فرمود و یه قل الله الحق بکلماته ولو کره المشرکون. در مورد فرعون هم این آیه خیلی مهمتر بود که فما آمن لموسی الا ذریه من قومه الا خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم و ان فرعون لعال فی الارض و انه لمن المسرفین. این دو تا مشکل رو هم فرعون داشت. قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله فعليه توکلوا ان کنتم مسلمین. فقالوا على الله توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اینجا دو تا آیه داریم که هر دو تا هم مهمه، باید مورد توجه قرار بگیره. یکی این که حضرت موسی مأمور شد که حالا تا فرصتی فراهم بشه که بنی اسرائیل رو از مصر بیرون ببره، اینها رو در یک منطقه ساکن بکنه، خونه ها مقابل هم قرار بگیره، به مسائل خانواده توجه بشه، به مسائل تربیت نسل توجه بشه و سعی بشه که یک تشکیلاتی صورت بگیره با محوریت خانواده های ایمانی که عرض کردیم این بحث در حوزه الهیات شهر و شهرنشینی و سبک زندگی شهری قابل مطالعه و پیگیری و بررسی هست. و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبوا لقومکما بمصر بیوتا و اجعلوا بیوتکم قبله و اقیموا الصلاة و بشر المؤمنین. و آیه بعدی و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا لیذلوا عن سبیلک ربنا اطمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب الالیم. که حضرت موسی میفرماید خدایا این برخورداری مادی اینها مانع هدایت مردم شده. وقتی مردم رو ما دعوت میکنیم به سوی خدا، میگن خب اگر اینا طاغوتن مشرکن پس چرا وضعشون خوبه؟ خدایا اموال اینها رو ازشون بگیر، که خدا هم دعای اینها رو استجابت میکنه. قال قد اجیبت دعوت و کما، منتها یه شرطی داره، میگه فستقیما، شما هم استقامت کنید. لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. بعد هم که معجزه نجات بنی اسرائیل و غرق فرعون و فرعونیان اتفاق میفته، که البته فرعون در آخرین لحظه میخواد ایمان بیاره که ازش قبول نمیشه. قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل و انا من المسلمين آل آنا وقد عصيت قبل و كنت من المفسدين. اما یه معجزه دیگه اتفاق افتاد و اون هم این بود که فالیوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آیه و این کثیرا من الناس عن آیاتنا لا غافلون. خب آیه 98 هم مهم بود که خدای متعال می‌فرماید که بسیاری از اقوام مردمان اینا متنبه نشدن و عذاب سراغشون اومد، جز قوم یونس که به موقع ایمان آوردن و ایمانشون باعث شد که عذاب ازشون برداشته بشه. فلولا كانت قريه آمنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين. که داستان همین مسئله، یعنی همین آیه باعث شد که اسم این سوره هم سوره یونس باشه، با اینکه در این سوره شرح حال یوسف یونس اصلا نیامده، فقط همین یه اشاره مختصره. بعد خدای متعال اشاره فرمودن که اراده خدا، اراده تکوینی خدا بر اختیار بشره و اینکه خودش با انتخاب خودش مؤمن بشه. خدا بنا نداره با اجبار کسی رو مؤمن بکنه. ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین و ما کان لنفس ان تؤمن الا باذن الله و یجعل الرجس علی الذین لا یعقلون. و از آیه 103 جنبندی سورت گرفت که خدای متعال فرمود ثم ننجی رسولنا، سنت ما اینه که رسولانمون رو، فرستادگانمون رو، رهبران الهی رو و مؤمنین رو نجات میدیم. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجل مؤمنین. ما خودمون دیدیم دیگه در انقلاب اسلامی چطور خدای متعال امام خمینی و مؤمنان رو پیروز کرد بر طاغوت‌های زمان. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذی یتوفاکم و امرت ان اکون من المؤمنین. رهبر باید قاطع باشه در دفاع از توحید و مقابله با شرک. و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. و این دو آیه پایانی که دیگه اساره کل سوره هست. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. این سوره تمام پیامش همین بود. ای انسان ها، انبیاء الهی اومدن تا شما رو به گوهر وجود خودتون آشنا کنن. خودتون رو ارزون معامله نکنید، زیر نفوذ موجوداتی نرید که باعث کاهش ارزش شما میشن. شما روح الهی درتون هست، وجود الهی هستید. سعی کنید به ملاقات خدا برید. برنامه‌تون و افق دیدتون باید ملاقات با خدا باشه. این باشه که جاودانه بشید با پیوستن به خدا. پیوستن به خدا در گرو توحیده. با خدا یکی بشید. چشمتون بشه الهی، دستتون بشه الهی، قدمی که برمیدارید الهی باشه، قلبتون بشه الهی. راهش پیروی از قرآنه، راهش پیروی از انبیاء الهیه، راهش پیروی از رهبران الهیه. خدایا به همه ما توفیق هدایت، صبر، استقامت، ایمان، تقوا، شکر، اخلاص، پیروی از دستورات خودت، قرآنت، رهبرانت، پیامبرت، ائمه معصومین عنایت بفرما. خدایا ما رو موحد بدار، بر توحید زنده بدار، بر توحید بمیران و بر توحید محشور بفرما. خدایا ما رو متمسک به قرآن و اهل بیت قرار بده. روز قیامت که میشه در کنار این دو وزنه وزین باشیم، در کنار این دو وزنه وزین باشیم، موحد باشیم، خالص باشیم، مخلص باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار، تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا رو شکر میکنیم که توفیق داد سوره مبارکه یونس رو هم به پایان رسوندیم. انشاءالله که اهل ایمان و عمل صالح باشیم، هم حسن فعلی داشته باشیم، هم حسن فاعلی داشته باشیم و روز قیامت که میشه انشالله سرمون رو بتونیم بالا بگیریم، سر بلند باشیم، بگیم خدایا ما توفیق پیدا کردیم در محضر قرآن تو باشیم، قرآن رو بخونیم، معرفت پیدا کنیم به مباحث قرآنی و عمل بکنیم، عمل بکنیم، معرفت و عمل، علم و عمل، علم و عمل. اگر با قرآن محشور باشیم، مانوس باشیم، نورانی میشیم. اگر هم خطا کردیم توبه بکنیم، راهش اینه. بشر ممکنه لغزش داشته باشه دیگه، بلافاصله باید توبه کرد، استغفار کرد، جبران کرد. اگر عبادت قضاشو به جا بیاریم، اگر حق الناس، حق الناس رو ادا کنیم. خدای به ما توفیق استغفار، توبه و بازگشت از گناه رو عنایت بفرما، مخصوصا شرک اگر باشه که خیلی خطرناکه. موفق باشید، پیروز باشید، عزیز باشید.